سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه دیوم مرد در خدمت شما. امروز در برنامه مقامات ایران پنج عضو یک خانواده از ولایت ختلان را در مرز آن کشور بازداشت کرده و به تاجیکستان برگرداندند. این خانواده با خود سه کودک تا 9 ساله داشته است. مدیر شرکت تلیا سونر شوئیس با ارسال نامه از نخست وزیر تاجیکستان خواسته است با مشکلات شرکت موبیلی تیسل رسیدگی کند. رهبری جنایی حزب دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طلب دارد دادستان کل برای آشکار نکردن ملاقاتش با سفیر روسیه از مقامش برکنار شود.
اوهو چی ازدهامه. به فکرم در این دوره تاریخی آمریکا ما باید آمریکا را از نو بزرگ کنیم.
تفصیل خبرها. مقامات ایران پنج عضو یک خانواده از جمله این جوانی را که میبینید در مرز آن کشور بازداشت کرده و به تاجیکستان برگرداندند. عبدالفیض وزیروف و همسری 32 سالش ماهره سلیموا را هنگام عبور مرز ولایت زاهدان و رفتن به افغانستان ماه پیشتر دستگیر کردند. فرهاد وزیروف برادر عبدالفیض روز دویم مرد در صحبت با رادیو زادی گفت برادرش را با زن و سه فرزند خردسالش 3-4 روز پیشتر به تاجیکستان سر داد کردند. با گفته مقامات این جفت میخواسته است به افغانستان برود و از صف گروه تندروی دولت اسلامی بپیوندد. هر دو حالا در بازداشت هستند و فرزندان 9، 6 و 2 ساله آنها را به دست خویشاوندانشان سپردند. وکیلان حزب دموکرات در کنگره آمریکا طلب دارند که جف سیشن وزیر عدلیه و دادستان کل کشور از مقامش استعفا دهد، چون ضمن سوال و جواب با وکیلان کنگره صمیمی نبوده است. بنابر گزارش ها جف سیشن در گذشته با سفیر روسیه دوبار ملاقات کرده است، ولی این گفتگوهایش را از وکیلان آمریکایی پنهان داشته است. جزئیات ماجرا در این گزارش است.
جف سیشنز دادستان کل ایالات متحده آمریکا هنگام ارزیابی نامزدیش در سنت از ارائه معلومات درباره ملاقاتش با منصبداران بلندپایه روسیه در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2016 خودداری کرده است. روز یکم مارت روزنامه واشنگتن پست با تکیه به معلومات مقامداران وزارت عدلیه مقاله ای را نشر کرد و نوشت که یکی از این واخوری ها در ماه سپتامبر به قول واشنگتن پست درست زمانی صورت گرفت که نهادهای اکتشافی آمریکا دخالت روسیه را در انتخابات پرزیدنتی تحقیق می‌کردند. سیشنز که آن زمان سروری کمیته نیروهای مسلح سنت بود با سفیر روسیه سرگی کیسلیک در اتاق کاریش ملاقات خصوصی برگزار کرد. واشنگتن پست تخمین میکند که رویدادهای آشکار شده میتوانند کنگره را به تاسیس نهادی مستقل برای تفتیش نقش روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 وادار نمایند. ماه گذشته یاوری پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا در امور امنیتی ملی مایکل فلین از وظیفه‌اش برکنار شد. فلین قبل از مراسم سوگند پرزیدنت دونالد ترامپ با سفیر روسیه مسئله تحریم‌ها را بررسی کرده بود، ولی در این باره به نایب پرزیدنت مایکل پنس اطلاع غلط داد. در پی برکناری فلین، میچ مکانل رهبری گروه جمهوری های سنت ایالات متحده اشاره کرده بود که به احتمال زیاد هیئت اکتشافی سنت روابط منصبداران ماموریت پرزیدنت ترامپ با روسیه را بررسی میکند.
سوالی کلیدی برای ما این است که ما در این روابط چه نقش داشتیم و کی باید آن را تفتیش کند؟
فعلا در مقام دادستان کل سیشنز فعالیت FBI یا خود اداره تفتیشات فدرالی آمریکا را که مسئول تحقیقات دخالت در انتخابات پرزیدنتی و عموما روابط منصبداران ماموریت دونالد ترامپ با روسیه است زیر نظر دارد. اما خود سیشنز معلومات را درباره تماسش با سفیر روسیه رد میکند. پیشوای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان کنگره نانسی پلوسی گفت که ماه انور سیشنز در جریان ارزیابی و تصویب نامزدیش در کنگره از آشکار کردن واخوری هایش با روس ها خودداری کرد و از این رو باید به استعفا رود. او دعوت کرد که کمیسیه مستقل عبارت از اعضای هر دو حزب کنگره فعالیت های سیشنز و روابط منصبداران ماموریت دونالد ترامپ با روسیه را تحقیق کند.
What a crowd this is. اوهو چی ازدهامه. به فکرم در این دوره تاریخی آمریکا ما باید آمریکا را از نو بزرگ کنیم. We need to make America great again.
در ادامه موضوع های بین المللی، صدها نفر از تظاهرگران در شهر اسکوپیه پایتخت مکدونیا به نشانی طرفداری از قرار رئیس جمهور راهپیمایی کردند که اجازه نداد حزب سوسیال دموکرات با احزاب البانی تبران حکومت ائتلافی تشکیل بدهد. در این راهپیمایی در شام 1 مارس مردم نام مکدونیا را گرفته شعار میدادند که مخالف استفاده وسیع تر زبان البانی در کشور هستند. حزب سوسیال دموکرات مکدونیا قصد داشت با احزاب البانی تبران همراه در پارلمان حکومت ائتلافی تشکیل کند. یک شرط تشکیل حکومت از طرف احزاب البانی تبران بالا بردن موقع زبان البانی در مکدونیا بود. زوران زایف رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات قرار رئیس جمهور گیورگی ایوانوف را تبدلات نامید.
گیورگ ایوانوف بر اساس کنستیتوسیای مکدونیا وظیفه دار بود که به تشکیل حکومت نو اجازه دهد، اما این کار را نکرد و این یک تبدلات است. ایوانوف مکدونیا را به یک بحران عمیق تلا داد که برای مردم و کشور عاقبت های غیر قابل پیش بینی دارد.
حالا معلوم نیست حکومت نوی مکدونیا را که تشکیل می‌دهد. اتحادیه اروپا قرار رئیس جمهوری مکدونیا را تنقید کرد. در مکدونیا 3-1 اهالی را البانی تبران تشکیل می‌دهند، ولی پیشنهاد برای وسیع‌تر کردن مقیاس زبان البانی سبب تظاهرات زیاد شد. مخالفان می‌گویند این کار می‌تواند مکدونیا را پراکنده کند. مدیر شرکت تلیا سنر شویتسیا با ارسال نامه به عنوان سه مقام بلندپایه تاجیکستان خواسته است به مشکلات شرکت تیسل رسیدگی کند که در کشور فعالیت دارد. در این نامه از قاهر رسول زاده، نخست وزیر، سراج الدین اسلف وزیر امور خارجی و آزاده رحمان رهبری دستگاه رئیسی جمهوری تاجیکستان خواسته شده است تا قرارداد فروش سهمیه های شرکت تیسل به سازمان اقتصادی بنیاد آقاخان را تصویب کنند. تیسل سال گذشته 60% سهمیه هایش را به بنیاد آقاخان فروخت، ولی آژانس ضد انحصاری تاجیکستان هنوز قرارداد را تصویب نکرده است. و دست شویتسیا می رویم به شویتسیا که این کشور به حکومت تاجیکستان کمک کرده است پشت دولتی را به معیارهای بین المللی موافق کند. گزارش را در این باره از همکاران ما می بینیم.
مشتریان شرکت پشت تاجیک در تاجیکستان اکنون امکان پیدا می کنند که در کجا بودنی مراسلات خود را از طریق آنلاین پیگیری کنند.
آینده نقشه داریم که سایت خود رو کشیم دیگه، مثلا در پشته بین المللی ندار اومده، فقط سایت پشته تاجیک در اومده، میبینن که مراسلات پشتهشون در کدام جا جایگیر است.
اتحاد بین المللی پشت مقرش در سوئیسریا آخری ماه ینور به پشته تاجیک 24 بسته تجهیزات شناخت الکترونی مکتوب و مراسلات را تحفه کرد که خدمت رسانی را به مرحله نو وارد کرد.
اینجا با سمینار ها می شود، مثلا اینجا هست همه تجهیزات که ما تأمین کرده است. این سکن اشتریخ کد، میکروفون، اینترنت، خیلی یوش معلوم سیستم با کامیرا، مثلا چیزی که از طرفی ما اینجا در چیز ها می شینند، اپیراتور همش می شینند، اینجا از طرف سوئیسریا پیوست می شیم یا کدام طرفی دنیایی که نباشد، فرق نداره، خطیما می خواهند مثلا همکاری کنند، اینجا پیوست می شیم، ما اینجا پیوست سمینار ها با وقوع می آید. درس های علمی برگزار میگرده در اینجا.
نصب تجهیزات نو از یک سو اگر خدمات زمانوی را به مشتریان امکان پذیر کرده باشد، از سوی دیگر کاری زحمت طلبی تقسیمات مکتوب ها را آسان کرده است.
ما پیش دستی می نویسندیم، دستی کار میکردیم، حاضر به این سیستم میکنیم. همین خیلی خیلی آسان شد کار با ما. اول ما را ایره یاد دادن، بعد ما خیلی مدتی یک 20-25 روز ما یاد گرفته میدن.
در بازار مراسلات و خطکشانی شرکت پشته تاجیک در تاجیکستان تنها نیست. در قطار او شرکت های بین المللی خطکشانی مثل DHL, UPS, TNT و حتی روسکی کوریانیز فعال هستند. بنابراین شرکت پشته تاجیک حالا تلاش دارد سطح خدمت رسانیش را به این شرکت های بین المللی مطابق سازد تا مشتریان خود را از دست ندهد.
نسبت به آنها ما خیلی ارزان تر، 50% قریب ارزان تر هستیم. برای اینقدر تیزتر هم در مدتی تیز میرد میرسد، هم ارزان. ما از تاجیکستان و دیگر دولت ها میتوانیم دولت های اسینگه در مدتی 5-6 روزی کوری میرد میرسد. از اون دولت های هم خیلی 5-6 روزی کوری، دولت هایی که اروپا در مدتی 10 روزی کوری، 8-10 روزی کوری، از اون طرف هم خیلی میرسد. مثلا رسیت از 1 گرم تا 500 گرم 202 سومون. اگر 1 کیلو که شد بود ایلوه میشد گدیتا تقریبا 50-60 سومون ایلوه میشد.
شرکت پشتی تاجیک بعد از پس سر کردن یک دوران پرشور با پشت خوردن اتحاد شوروی شمار بسیاری از مشتریانش را از دست داده بود. از یک سو پیدا شدن تکنولوژی های جدید مثل اینترنت و تلفن ضرورت مکتوب نوشتن را از بین برد و از سوی دیگر فعالیت شرکت های بین المللی جای این شرکت را در بازار تا اندازه تن کرده بودند. این است که بسیاری از ساکنان پایتخت در باره فعالیت پشتی تاجیک معلومات ندارند و میگویند نمیدانند که اصلا پشت فعالیت میکند و یا نه.
پولم به واسطه پشت میگرفتیم و همین تلفن نبود، هم مکتوب پکتوب هم قطعی پشت میگرفتیم. خورجی در پشت بسیار استفاده میبرند لیکن بازر اگر گویم که تمام پشت وجود ندارد اینو خطا نمیکنم.
شرکت دولتی پشتی تاجیک در کل قلمرو جمهوری 471 شعبه داشته، در سال گذشته 743 تن مکتوب و مراسلات را انتقال داده است. مسئولان این شرکت امیدوارند با وارد شدن تجهیزات نو حجم بارکشانی و مشتریانشان بیشتر شود.
گزارش بود در باره پشتی تاجیکستان که تلاش دارد کار خود را به معیارهای بین المللی موافق کند. و می رویم به شهر خوجند. دادگاه شهر خوجند به بررسی دعوای یک ساکن شهر شروع کرد که از تلویزیون تنین می خواهد برای پس زدن شان و اعتبارش 100,000 سومانی جبران پردازد. گروه از خبرنگاران روز 2 مرد در نزد دادگاه جمع آمدند ولی مقامات دادگاه به آنها اجازه ورود به تالار ندادند. وکیل دفاعی تنین سبب راه نیافتن خبرنگاران به مرافع را چنین شرح داد.
اومد سوزی گذرانده شد، بنابر همین نمایندگی واسطه اخبار عامه به سود در وردم بیشتر نشد برای اون که اومد سوزی بود. هم حقوق و عهده داری هاشون و اینچنین طلب کرده گرفتن تمام دلیل هایی که اونها دارند.
دعوا دارد که تلویزیون شهری تنین در یک نمایش به شوهر سابق او منبر داده است تا با الفاظی بد شان و شرف او را پستند. خانم امینه و میخواهد تنین و شوهر پیشینش برای پست دادن شان و اعتبار 800,000 سومانی جبران بپردازند. گلنوره و وکیلش از صحبت با خبرنگاران خودداری کردند. مقامات در تاجیکستان قصد دارند در چند سال آینده صدها خانواده را که در منطقه های برای زندگی خطرناک زندگی میکنند به جای های امن کوچ بدهند. در کشور خانه های زیادی را دیدن ممکن است که در لبی جر، در ساحل رودخانه و در زیر کوه و در سیل راه ساخته شدند. صاحبان این گونه خانه ها میگویند میدانند که روز فلاکت به سرشان میآید ولی علاج برای ماندن ندارند، چون با آنها برای خانه ساختن جبرانی کافی نمیدهند یا جایی را پیشنهاد میکنند که در یک گوشه دوری تاجیکستان است. برات یوسفی گزارش میدهد.
خوف لغزش کوپورا و فروروی تپه ها ده ها منزل ساکنان کوچه اسامالدین ساعت و ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه را تهدید میکند. اما اکثر ساکنانی که در چند سال اخیر در منطقه زیر خوف منزل بنیاد کردند آن محل را ترک کردنی نیستند. ساکنانی که قبلا به این محل آمدند میگویند حدود 60 سال است که در این منطقه زندگی دارند و باور دارند که چندان آسیب پذیر نیست.
همین وقت داشتیم اولین گفته وای کردم پایان طرفه خسرم رحمتی عرضه دادن که چی شد از تقدیر من هیچ جا نمیجوم. همون کتی موندیم خسرم هم نرفتم و خونم نرفتیم.
تعداد از ساکنان کوچه ساعت و ناحیه اسماعیل سامانی میگویند سالهای اخیر از کدام مقامات به آنها مراجعت نکردند که در منطقه زیر خوف آفات‌های طبیعی زندگی دارند. بنیاد منزل‌ها در منزل‌های مخوف‌ترین این محل ادامه دارد، اما مقامات محلی میگویند از چند اداره از جمله کمیته حالت‌های فوق‌العاده به آنها آگاهی دادند که منزلشان زیر خوف آفات‌های طبیعی قرار دارد.
و اخباری از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت azadi.org بخونید و هم در صفحه ما در فیسبوک، اونجا با نام رادیو آزادی هستیم. و اگر علاقه بیشتر به ویدیو دارید پس سری بزنید به کانال آزادی ویدیو در یوتیوب.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم شما میکنم. مارکو روبیو سناتور جمهوری خود پیشنهاد کرد که با کوچه‌ای به نام واشنگتن واقع در مقابل سفارت روسیه اسم سیاستمدار کشته شده بوریس نمتسوف را بدهند. روبیو این طرح را در دومین سالگرد کشتار بوریس نمتسوف پیشنهاد کرد. او گفت
این مهم است زیرا با قضیه علیحدگی یک شخص تاکید میکند که برای مخالفتش با حکومت پوتین حیاتش را از دست داد. نامگذاری کوچه هر روز این را یادرس خواهد کرد، نه تنها با آنهایی که به سفارت می آیند، بلکه با کارمندان سفارت که پرزیدنت فدراسیون روسیه بندیت و جنایتکار است.
بوریس نمتسوف را روز 27 فوریه سال 2015 چند صد متر دورتر از کرملین پراندند. پرونده کشتار نمتسوف را دادگاه نظامی منطقوی مسکو بررسی میکند و 5 نفر در کرسی عیبداری نشستند. گروه تفتیشات سابق افسر وزارت امور داخلی چچنستان رسلان محیدینوف را فرمایشگر کشتار ارزیابی میکند، اما شریکان نمتسوف به ضرورت بازپرسی رهبر چچنستان رمضان قادروف پای فشاری دارند. جف سیشن دادستان کل ایالات متحده معلومات درباره تماس با سفیر روسیه در جریان معرکه انتخاباتی سال گذشته را رد کرد. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 2 مارس خبر داد. روز گذشته نشریه واشنگتن پست نوشت که سیشن در زمان سناتور بودنش 2 دفعه با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک ملاقات داشت. به نوشته نشریه یکی از ملاقات ماه سپتامبر سال گذشته زمانی صورت گرفت که مطبوعات درباره حمله های هکری به المنت های ساختار انتخاباتی آمریکا اطلاع داد. بعدن در این رخنگری روسیه متهم شد. هنگام تصدیق نامزدی جف سیشنز در سنت آمریکا، او درباره ملاقاتش با سفیر چیزی نگفت. ماه فوریه سال روان یاور پرزیدنت در امور امنیت ملی مایکل فلین در حال استفاده که معلومات درباره ملاقات او با سفیر روسیه در واشنگتن و بحث تحریم های علیه مسکو در این ملاقات آشکار شد. اکسفام سازمان مبارزه با کم بضاعتی میگوید که خطر فقیر و بینوا شدن زنان در مقایسه با مردها بیشتر از زیرا به تاکید سازمان در 155 کشور جهان حداقل یک قانون وجود دارد که به مردها برتری اقتصادی میدهد. گزارش اکسفام در پیشروی روز بین المللی زنان یعنی روز 8 مارس نشر شد. به گفته سازمان حالا فرق بین پرداخت مهنت مردها و زنان 23% بوده، زنها 10 برابر بیشتر از مردها مهنت بیمزد انجام میدهند. کارشناسان میگن برای دسترسی برابر با مهنت معاش و ظرفیت دست کم 170 سال ضرور است. اکسفام دعوت کرده است که از زنها در راه دستیابی آنها به برابری مهنت پشتیبانی شود. پاکستان به آسیب دیدگان آفات‌های طبیعی از جمله ترمفرایی اخیر در تاجیکستان در حجم 500 میلیون روپیه یا معادل 500 هزار دلار یاری خواهد کرد. در این باره نواز شریف نخست وزیر پاکستان در ملاقات روز 1 مارس با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در اسلام آباد خبر داده است. مقامات تاجیکستان میگن که در پی فرامدن ترمه در 2 ماه اخیر در ولایت‌های بدخشان و سغد و منطقه رشت در مجموع 21 نفر جان باخته 3 نفر ناپدید شدند. نیروهای حکومت سوریه با دستگیری همپیمانهای خود قلعه باستانی پالمیرا را از دست جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی دوباره بازپس گرفتند. در این باره خبرگزاری رویترز با استناد به رسانه گروه حزب الله اطلاع داده است. اینچنین نیروهای حکومتی توانستند که مجمعی قصری را در جنوب شهر آزاد کنند. ارتش سوریه روز 27 فوریه منطقه مهمی را در جنوب شرق پالمیرا که اهمیت استراتژیک دارد به دست آورد. حمله نیروهای حکومتی به این شهر که در دست گروه تندروی دولت اسلامی بود ابتدای ماه فوریه آغاز شد. شهر پالمیرا بار نخست ماه می سال 2015 بعد از زد و خورد های یک هفته اینه و عقب نشینی نیروهای حکومتی اشغال شده بود. و جمشید کریموف برادرزاده 49 ساله اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان از بیمارستان کسلی های روحی رخصت شده است. این خبر را شام 1 مارس دنیا میاتویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی مطبوعات با پخش اظهارات رسمی اعلام کرد. جمشید کریموف زاده شهر جیزخ بود. ماه سپتامبر سال 2005 بازداشت شده و بعداً با قرار دادگاه برای تبابت مجبوری در بیمارستان کسلی های روحی شهر سمرقند انتقال یافته بود.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
رستم امامعلی شهردار دوشنبه به عنوان نامزد در انتخابات میان دوره مجلس پایتخت در روز 2 اپریل ثبت نام شده است. کارشناسان میگویند مسلم است که او در انتخابات با کسب اکثر کلی آرا پیروز شده و بدین ترتیب برایش راه برای رسیدن به مقام های بلندتر دولتی باز خواهد شد. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. رستم امامعلی پسر بزرگ امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و اجرا کننده رئیس شهر دوشنبه از جانب حزب حاکمی خلقی دموکراتیک کشور همچون نامزد به وکیلی مجلس وکیلان پایتخت پیشنهاد شده است. در حوزه رقم 25 شهر دوشنبه وی با نمایندگان حزب اگراری و دموکرات فضل‌الدین کراموف و حکمت الله سیدیان رقابت خواهد کرد. از حوزه رقم 25 محمد سعید عبیداللهیف رئیس پیشین شهر دوشنبه وکیل مجلس پایتخت بود و اجلاس غیر نوبتی مجلس وکیلان پایتخت روز 7 فوریه وکالت او را قبل از مهلت قطع کرد. همچنین وکیلی فیروز الماسوف رهبر پیشین دستگاه شهرداری پایتخت از حوزه رقم 62 لغو گردیده و روز 2 اپریل سال جاری در این دو حوزه انتخابات میان دوره وکیلان نو مجلس شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. حکمت الله سعیدیان عضو حزب دموکراتی تاجیکستان و رقیب رستم امامعلی در انتخابات مجلس وکیلان شهر دوشنبه او را رقیب قدرتمند عنوان کرد و در یک صحبتش با رادیو آزادی گفت:
رقیب قوت است، رهبر یک شهر است و دیگرش که فرزند پیشوای ملت است، اما رقابت برای مبارزه حالا زوری رقیب را اهمیت دیگه نمیدهد.
با گفته وی در کارزار یا تبلیغات پیش از انتخاباتی که روز 12 مارس سر شده و 20 روز ادامه خواهد کرد، برای یافتن دل آواز دهنده ها و به دست آوردن آواز بیشتر تلاش خواهد کرد. حکمت الله سعیدیان عضو حزب دموکراتی تاجیکستان در سال 2015 از حوزه فردوسی شهر دوشنبه در انتخابات مجلس نمایندگان شرکت کرده و ناکام شده بود. رستم امامعلی سال 2010 به حیث نامزدی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عضو مجلس وکیلان شهر دوشنبه شد و بعداً کار را در ساختارهای رهبری کننده دولتی از جمله مقام رئیس کمیته گمرک و آژانس ضد فساد ادامه داد. حقوقدانهای تاجیکستان شرکت رستم امامعلی شهردار دوشنبه را در انتخابات مجلس وکیلان پایتخت یک امر قانونی خواندند. با گفته آنها بر اساس کنستیتوسیا و قانونگذاری های تاجیکستان رئیسان شهر و ناحیه ها و ولایت ها باید وکیل مجلس انتخاب شوند. به اعتقاد سیاستمدار و حقوقشناس شاکرجان حکیموف، مقام وکیلی در مجلس پایتخت بر رستم امامعلی راه را برای رسیدن به اوج یا قله های قدرت باز خواهد کرد.
وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه اساس حقوقی میشد، برای این بعد از شهر دوشنبه اعضای مجلس ملی شود که راه برای انتخاب شدن به مقام رئیس مجلس ملی که در نظام حاکم که دولت مقام دویم است نیز بوده است.
در سال گذشته سازمان‌های بین‌المللی ناظر انتخابات‌های تاجیکستان گفتند در این کشور در دوام بیش از 20 سال اخیر هیچگاه انتخابات مطابق به معیارهای دموکراتی برگزار نشده است. در چند انتخابات گذشته پرزیدنتی تجربه نامزدشوی سیاستمدار به کار برده شده است که به نام رقیب و نماینده‌های حزب‌های مخالفین و در اصل پشتیبان سیاست رئیس جمهوری عمل کننده میباشند. این تجربه ها را سازمان های بین المللی همچون وانمودسازی انتخابات بسیار نامزد انتقاد کرده گفتند هدف از پیشبری آنها در این سنت ها نشان دادن گویا پر رقابت بودن انتخابات بوده است. محمد سعید عبیداللهیف در آغاز ماه ژانویه امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه برکنار شده و رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان با کرسی میری پایتخت نشست و تا رسیدن به این مقام رئیس آژانس ضد فساد و از آن بیشتر رئیس خدمات گمرک تاجیکستان بود. جمعه دولتوف مدیر آژانس خدمات دولتی 6 ژانویه در نشست خبری در شهر دوشنبه گفته بود پیشبری رستم امامعلی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان با وظیفه های دولتی با قانونگذاری کشور مخالفت ندارد. با گفته وی رستم امامعلی 3 دیپلم دارد و ختم کرده دانشگاه های تاجیکستان و کشورهای خارجی می باشد. مقامات تعیین پسر پرزیدنت را همچون بخش از سیاست جوانگرایی حکومت تاجیکستان حمایت کردند، ولی این تصمیم با واکنش های انتقادی بخصوص در بیرون از تاجیکستان هم روبرو شد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با جلب کارمندان پلیس از 17 شهر و ناحیه اطراف پایتخت در شهر دوشنبه عملیات زیر عنوان رمزی ترتیبات را راه اندازی کرده است. هدف این عملیات را مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تأمین ترتیبات جمعیتی دو روز برای ماندن حرکت واسطه های نقلیات، حفظ امنیت شهروندان و تفتیش حجت های منزلی زیست ساکنان در چهار ناحیه شهر دوشنبه ارزیابی میکنند. تفصیلات بیشتر در گزارش من مومین احمدی را بشنوید. این عملیات 3 ماه بعد انجام بخش دوم عملیات سنجش شناسنامه و هویت ساکنان با نام نلگال 2016 راه اندازی می شود که در جریان آن خادمان پلیس خانه به خانه گشته سندهای شهروندان را سنجیدند. در پای بخش اول این عملیات مقامات گفتند که از بیش از 15,000 خارجی که مورد سنجش قرار گرفتند 285 نفرشان قاعده بدوبوش در تاجیکستان را ویران کرده 50 تن آنها از کشور اخراج شدند. در رابطه با عملیات نوی مقامات تفتیشاتی که همچنان خانه به خانه صورت میگیرد، عمرجان امالی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 28 فوریه بر رادیو زودی گفت که کارمندان پلیس و ناظران راه را در این عملیات همزمان با تأسیس 6 گروه کاری کارمندان کمیته های زمین و انداز، سرریاست معماری و شهرسازی، شبکه های برقی، نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی، مقامات پراکراتورا، ریاست تندرستی، وزارت نقلیات تاجیک مطلوبات، شعبه های فرهنگ و جوانان، سودا، اکولوژی، تنظیم انانه و جشن و مراسم ها همراهی میکنند. عمر جان امام‌علی گفت
پیشگیری و آشکار نمودن دیگر خواهران کنا و جنات گفت کنا دو تمام شد، شما محصول یک تمام شد و دیگر ناهیه داده و هم خیلی در چی را همون بناباد رفتن میگیرد همون ناهیه ها نمیشون مون نوجو را یک نوحیه اینه که در مورد دو شما کروی داخل قطق میشه با کروی میشون فیلافی یک داریم دو داریم شینا یک داریم شینا دو هرچه نوحیه یک داریم که مون در این ما که احولی بیشور های به تقسیمی کده بیم که ماست.
این گروه کاری به طور شبانه روزی در حدودی پایتخت تاجیکستان کار کرده در پایان هر هفته نتیجه کارش را خلاصه میکند. روزانه و شامگاهان خانه های مردم و شبانه مؤسسه های تفریحی و طربخانه ها سنجیده میشوند. هدف از تأسیس این گروه در دایره عملیات ترتیبات را مسئولان ثبت قانونشکنی و اصلاح آنها عنوان میکنند. با عنوان مثال این گروه تنها در ناحیه سینا فعالیت 140 بازار و مرکزهای سودا، 47 آشخانه، 16 نقطه شستشوی نقلیات را سنجیده، 208 حالت حقوق ویرانکنی ماموری را ثبت کرده است. همچنین بیش از 1300 راننده را برای نادرست حرکت کردن در راه جریمه کرده است. عملیات ترتیبات در حدود شهر دوشنبه پس از تعیین رستم امامعلی، پسری بزرگ امامعلی رحمان به حیث شهرداری دوشنبه آغاز شد. راننده های ماشین های سبوگراو به خصوص راننده تاکسی های مسافرکش میگویند تفتیش های از معیار زیاد آنها را عصبانی کرده است. بگلی رحمتوف یک راننده مسافرکش در دوشنبه در صحبت به رادیو زودی گفت
نه دیگه طرف ارزش از طرف ارزش آدم میگیره طرف میگیره فرات میگیره از طرف ارزش نمیگیره میگه آدم اما اگرم جای شد بشه با هم که من نکنیم چه نکنیم او تفتیش زیاد شده اگه هر کس اصول نشیده اگه ایزر کم طرف
حالا در پی راه اندازی این عملیات گردش تاکسی های معروف سه سامانه نیز مشکل شده است. این نوع تاکسی ها که با پرداخت سه سامانه یک مسافر را از یک کنج شهر به کنج دیگرش می بردند، به گفته مقامات غیر قانونی فعالیت می کنند. این عملیات فراگیر بوده سنجش کاری داروخانه، طربخانه و بیمارخانه ها را نیز در بر می گیرد. اما یک صاحب دکانی نامپذیر در ناحیه سینا بدون ذکر نامش به رادیو زودی گفت اکثرا اعضایان این کمیسیا به جای سلک کله می آورند. او گفت دو دکانی نامپذی آنها تنها با بهانه جوابگو نبودن به طلبات سانیتاری بسته شدند. عملیات ترتیبات در حدود شهر دوشنبه دو ماه دیگر ادامه میکند. برخی کارشناسان میگویند این عملیات به خاطر بهبود شرایط کار و زندگی در دوشنبه با سر کار آمدن رستم امام‌علی راه اندازی شده است. پسری بزرگ پرزیدنت روزی 12 ژانویه با فرمان پرزیدنت کشور به جای محمد سعید عبیدلویف شهرداری دوشنبه تعیین شد. در ملاقات نخستینش با فعالان پایتخت پرزیدنت از شهرداری نو خواست که در پی اصلاحات و حل مشکلات دوشنبه شود.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
کان تبسپین در ناحیه کوهستان مسچاه با ذخیره بیش از 30 تن طلا نمیتواند در 10 سال سرمایه گذار پیدا کند. سرمایه گذار قبلی این کان با سبب مشکلات با مقامات انداز مجبور شد تاجیکستان را ترک کند. کارشناسان میگویند بلند بودن انداز از جمله بونوس های آبونوی کار در کان های تاجیکستان را دشوار کرده است و شرکت های خارجی مایل نیستند در چنین شرایط کار کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من مولا رجب یوسفی پیشنهادی شما میکنم. کان طلا و نقره تبسپین یکی از کان های کلانترین در تاجیکستان می باشد. کارهای اکتشافی در این کان هنوز 10 سال قبل آغاز شده و تا حال کارهای استخراج در آن شروع نشده است. قبلا شرکت بریتانیایی سدلبک گالد کارپوریشن برای استخراج طلا در این کان اجازت نامه دریافت کرده بود، اما تا آغاز کارهای استخراج سهمیه‌های این شرکت از جانب مقامات انداز تاجیکستان حبس کرده شد و شرکت ناچار شد فعالیتش را در تبسپین قطع کند. عیسی خوجابابایف رهبر تشکیلات قله که مسئول کارهای آموزشی در کان تبسپین است در صحبت به رادیوی آزادی گفت بعد رفتن این شرکت بریتانیایی سرمایه گذاران دیگر حالا اجازت نامه دریافت نکردند. جناب بابایف در باره فرار سرمایه گذارشان گفت
اینجادی به همون سرمایه‌گذار که ما داشتیم، همون سرمایه‌گذار باید کان دیگر داشت بعد از ما، همون کان انگیشته باید فروخ شنا از انداز تزداد شنا همه که دیگر رفت از در سینزه اینجانی باید قبشی تجربه شده شده است. اما بعد از هم همون چیز انداز حفظ کرد، همون مال ملکی که باید داشتن 55 فایز هیسته انداز همین حفظ کردگی انکون حاضر ما همین چند مادر این مطوخی برام بدیم برای بکومت برای فروش همون حیثه
عیسی خوجابابایف میگد لایحه کان استخراج در کان تبسپین را آماده کردند که حجم عمومی مبلغ آن 6.5 میلیون دلار را تشکیل میدهد. در همین حال محمد جابر رضایف رئیس ناحیه کوهستانی مسجاه میگوید ندادن نتیجه دلخواه شاید سبب شده است که شرکت های دیگر هوسمند نیستند در این کان فعالیت کنند.
نفرانی که مبلغ داری کمک میکردن و به همین کارخونه همکاری میکردن در این دمام 5-6 سال 3-4 مرتبه عوض شدن. میگم نتیجه دلخواه نداد، شاید که چیه بود که مبلغ گذاری رو قطع میکردن با تا دیمبار مبلغ گذار میگم که یک بین یک سال دو سال میگذاشت. یعنی خیلی بود
بونوس آبونوی اندازه می باشد که شرکت ها بعد دریافت اجازت نامه برای استخراج و پیش از آغاز کارها آن را به بودجت پرداخت می کنند. شریف رحیمزاده وکیل پارلمان و رئیس کمیته عاید به اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان می گوید اکثر شرکت ها به ترتیب حساب کردن بونوس های آبونوی و سپردن مبلغ آن در تاجیکستان راضی نیستند. به گفته جناب رحیمزاده
و همین مبلغ بعضن ممکن حجمش کلانتر است و مهلت استفاده که مهلت استخراج دراستر است برای همین برای شرکت ها اونقدر مفید نیست. بنابراین همون ها میخوان که همین مبلغ نه یک و یک باره بلکه دوامی چند سال پرداخت کرده شود و این پیشنهاد شده است و پیشنهاد از طرف همین کمیسیون بررسی شده است.
اما جهانگیر نعمتوف کارمند کاتبات ملی عاید به تشبث شفافیت در ساحه استخراج نزد وزارت مالیه میگوید مشکل اصلی نه در پرداخت بونوس آبونوی بلکه در طرز حساب کردن آن می باشد. به تأکید جناب نعمتوف اما مقامات تاجیک بلند بودن این مبلغ پیش پرداخت برای شرکت های بخش استخراج را رد می کنند. ماهی انور سال روان نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز گفته بود مخالف تغییر دادن این پیش پرداخت برای شرکت های استخراجی است. جهانگیر نعمتوف کارمند کاتبات ملی عاید به تشبث شفافیت در ساحه استخراج تاکید می کند که در تاجیکستان دادن لیسانس به شرکت ها گاه تا 2-3 سال طول می کشد و شرکت ها هم حساب کردن می بینند که در حقیقت بعضی لایحه ها فایده آور نیست.
سیاست اندازبندی خصوص برای خودی شرکت های استخراج امکانات نمیدهد که مثلا اونها یک فایده نظرنست برای خودشان بیان برای که مقصد اصلی خودی همون شرکت های بود فایده آوردن است، ولی نمیدهد که اونها از حساب خودی هم اندازبند از حساب مثلا بومی سی آبنوی و بعضی دیگر رایالتی و بعضی دیگر پرداخت و بعد حساب کتابشان فکر میدهد که در اینجا فایده نوردید برای همین چی میکنن بسیار وقت قرار میدهند که در اونجا فعالیت بردن برای اونها فایده نمیگیرد و تقریبا همچین نمود اندوز و رایالتی و موجود هستن شرکت ها باید پرداخت کنند. بعضی آنها بعضی از اون پرداخت ها اونها باید پیش از فعالیت بردنشان باید پرداخت کنند.
این همصحبت ما میگد برای تامین شفافیت در صحه استخراج باید نخواست یک روزنه یگانه ساخته شود، زیرا این امر فساد را در این سمت کمتر میکند. تاجیکستان بخش استخراج را از صحه افضلیت ناک در اقتصاد میداند و برای جلب شرکت های خارجی به این صحه چندین امتیازها پیش بینی کرده است. از جمله همه تکنیک و تکنولوژی های شرکت ها بدون باج گمرکی به تاجیکستان وارد کرده می شود. این چنین وابسته به حجم مبلغ گذاری شرکت ها تا 5 سال از انداز آزاد هستند. اما کارشناسان میگویند مقامات نه تنها فایده بودجه بلکه فایده شرکت ها را هم باید بینابت گیرند که وجود آنها در بازار به ضررشان نشود.
در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. در سینه همه دارم، در دل علمه دارم، رنج و ستمه دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. به رنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر. به رنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر.
این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
روز اول بهار تقویمی در خوجند با افتتاح نمایش و فروشگاه یادگاری های قدیمه و محصولات هنرهای مردمی آغاز گرفت. من معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش می دهم. نمایش و فروشگاه آثار قدیمه و معاصر هنرهای خلقی نزد آثارخانه خوجند باز شد. در اینجا نزدی قلعه قدیمی به گفته تاریخدانها تا حدود 100 سال پیش چهارشنبه بازار برگزار می شد و کاسبان محلی ساخته و آفریده های دستی خود را به معرض فروش می گذاشتند. منصور جان بایمتوف مدیر آثارخانه خوجند می گوید حالا می خواهند این فروشگاه را دوباره احیا کنند.
ما اقدام گرفتیم که هر هفته روز چهارشنبه انمین فروش محصولات هنرمندان شهر خوجند و گرد و اطراف شهر خوجند را برهمونیم.
او افسود برخی آثار ارزشمند تاریخی در دست مردم و در کلکسیه های خصوصی نگهداری می شود و این نمایشگاه آزاد در خوجند امکان می‌دهد آنها اشیای ارزشمند خود را در معرض تماشای عموم گذارند. به گفته وی قانون‌های تاجیکستان از قلمرو کشور بیرون بردن آثار ارزشناک قدیمتر از 50 سال اخیر را اجازه نمی‌دهد، ولی شهروندان تاجیک می توانند یادگاری های باستانی را برای استفاده در داخل کشور یا نگهداری در کلکسی خصوصی خود خریداری و جمع آوری کنند. روز یکم مرد در فروشگاه خوجند کوزه و لالی های قدیمی، اسباب های موسیقی ملی، تنگه های دوره شوروی، چند کتابی به حروف تاجیکی، چرخ و جواز و امثال این اسباب های دستی ساخت خلقی به معرض نمایش و فروش گذاشته شده بود. یک فروشنده کوزه و لاله های دستی ساخت قدیمی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بعضیش 300 سال شده گی، بعضیش 200 سال، 250 سال شده گی.
ارزشش چقدر است؟
ارزشش ارزان 200 سال، 250 سال.
عبدالغفار عبدالسمدوف استای ساز تراش 45 سال باز اسباب های موسیقی ملی می سازد و نمونه هنرهایش را به معرض فروش گذاشته است. او میگوید
باز من زیرا از 45 سال باز همین هنران نه اونه نه اسباب های موسیقی سازه زیرا از 10 نموده اسباب بسیزم روبا، گیتار، پوینا، تمبر همه اسباب های موسیقی با اشاهی میوه‌دار تود چه ما همه حساب میشد دیگر اسباب های دیگر چه ما حساب نمیشد چه اسباب نازو بسیار تود آواز فران داده.
مصاحبم افزود که خریداران مالش محصلان بخش هنر و مکتب‌های موسیقی و مکتب‌های میانه و قصرهای فرهنگند. قبلن یادگاری‌های تاریخی و اشیا و نمونه‌های قدیمی هنرهای دستی برای عموم تنها در آثارخانه‌های دولتی دسترس بود، ولی در آثارخانه‌های خصوصی برای گروهی محدود مخلصان و تاجران آثار قدیمه باز است. برخی هم بعضی تنگه و چیزهای قدیمه را در بازارهای سیاه به معرض فروش میگذاشتند و این برای بار اول نمایشگاه و بازاری آزاد فروش آثار قدیمه و محصولات هنرهای مردمی در خوجند فعال می شود.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا؟ مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسونه.
رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست از همکاری ما عبدالله عاشور خبرهای ورزشی را میشنوید.
بازی های هشتم زمستانه آسیایی در شهر ساپورو ژاپن از 19 تا 26 فوریه برگزار شدند. در این بازی ها بیش از 1200 ورزشکار از 31 کشور شرکت داشت. مسابقات از روی 11 نمود ورزش صورت گرفت. در حساب عمومی دسته ژاپن با کسب 74 مدال جای اول، کره جنوبی با کسب 50 مدال جای دوم و چین با کسب 35 مدال جای سوم را اشغال کردند. تاجیکستان را در این بازی ها برکت الله زاکیروف، صاحب نظر تورسون مراد، سیف‌الدین نظام‌الدین و بحرالدین غالیبوف نمایندگی کردند. هر چهار ورزشکار تاجیک در سبقه لیژرانی کوهی در نوهای سلالوم بزرگ و سلالوم میانی مردان شرکت ورزیده در بین 44 نفر جایهای میانه از 20 تا 23 را اشغال کردند. در مسابقه بین المللی گران پری جودو که از 24 تا 26 فوریه در شهر دیوسلدورف آلمان برگزار شد، حدود 350 ورزشکار از 49 کشور جهان شرکت داشت. به هیئت منتخب تاجیکستان 6 نفر داخل بودند که از بین آنها تنها کامران شاهی استاپیریان نتیجه نسبتا خوبتر نشان داد. وی در رقابت ها در وزن تا 90 کیلوگرم در دو قوه آزمایی بر رقیبانش از لیتوا و فرانسه پیروز شد، ولی بعداً از گوشتگیران گرجستان و ژاپن مغلوب گشت. در نتیجه جای هفتم را صاحب کرد. شهر دوشنبه مکان برگزاری مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا میانی نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله انتخاب شد. در این باره سامانه رسمی فدراسیون فوتبال آسیا خبر داده است. رقیبان دسته های منتخب تاجیکستان در اساس قرعه کشی 21 اپریل معلوم می شوند. در مسابقه نورسانی تا 16 ساله 46 دسته و در سبقه جوانانی تا 19 ساله 44 دسته در دو منطقه شرقی و غربی رقابت خواهند کرد. بازی ها تیر ماه سال روان برپا می گردند. دسته استقلال دوشنبه که در بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور تیم رگرتدز تورسونزاده را با حساب 2-1 شکست داد، برای سومین بار جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان را به دست آورد. هر سه گل در نیمه دومی بازی زده شد. دو گل استقلال را دلشاد واسیف و یک گل رگرتدز را علیشر شریپوف به هدف رساندند.
تشکر از همکاری ما عبدالله عاشور که به شما خبرهای ورزشی را پیشکش کرد. دسته حاصلات تاجیکستان که بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را مقابل تیم داردای قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد، از حق شرکت در دوره گروهی محروم شد. بازی جوابی دوره پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های حاصلات ناحیه فرخار برنده مدال های نقره قهرمانی تاجیکستان و داردای شهر بیشکک قهرمانی نه کرته قرغیزستان شام سه‌شنبه 28 فوریه در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا گردید. حساب را در این دیدار در دقیقه هفتم مهمانان باز کردند. اسلام شمشیف بازیگری داردای توبی از برج میدان هواداده همدستش را از جریمگاه به طور دروازه حاصلات وارد کرد. گلی جوابی را محمد جانی حسن در زمان اضافی در دقیقه 91 با ضربه سر به هدف رساند. یادآور می شوم بازی اولی دوره پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان دسته های حاصلات و داردای روز 21 فوریه در ورزشگاه به نام احمد بیگ سوینبایوی شهر اوشی قرغیزستان با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 خاتمه یافته بود. به این ترتیب دسته داردای از روی نتیجه های دو بازی مقابل حاصلات غالب دوره پلی آف شد و به دوره گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. دسته داردای در گروه د به سه باشگاه آسیای مرکزی استقلال تاجیکستان، آلتین اسیر ترکمنستان و آلای قرغیزستان که همچون قهرمانان کشورهای خود مستقیما به مرحله گروهی مسابقه راه یافتند همراه می شود. علیشر اورونوف مدیر کل لیگ فوتبال تاجیکستان روز 1 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که موسم امسالی فوتبال در تاجیکستان خیلی بر وقت آغاز یافت. آقای اورونوف افزود:
حاصلات علاکس 1 ژانویه موسم را آغاز نمود، به سبب نیست
نیست آغاز یافتن موسم امسال، زیرا که فقط دسته منتخب ملی تاجیکستان در سال 2017 6 واخوری رسمی میگذراند برای دریافت کردن راحت به جام آسیا. بجز از اون دسته المپی، دسته منتخب جوانان و دسته هایی که تاجیکستانی عزیزی ما رو در بازی های بین المللی برای دریافت جام کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی میکنند.
به اطلاع آقای اورونوف، دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان، نخستین بازی سبقت گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را مقابل تیم داردای بیشکک قرغیزستان انجام میدهد. این بازی روز 14 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار میشود.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیراندازی در تاجیکستان در زمان شوروی یکی از نمودهای پنج شده ورزش در بین اهالی به شمار می رفت. در این نمودی المپی ورزشکاران تاجیک به مانند استام اوچلدیف، سورایو جمعای و ولادیمیر پالوسین و دیگران در عرصه جهان با کامیابی‌های نظررس مشرف شدند. خوب، وضعیت تیراندازی امروز در کشور در چی حال است؟ در این موضوع صحبتی داریم با مهمانی برنامه‌مان شریف عزیزف، کارمند مسئول تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان.
برای انکشاف همین نمود همین ورزش در دوشنبه باشگاه ورزشی تیراندازی ساخته شد که در این باشگاه زمان شوروی کماند دسته یکچینی اتفاق شوروی پیش از مسابقه های بین المللی، پیش از چمپیونات های جهان، چمپیونات اروپا، بازی های المپی در همین باشگاه مشق میکردند. بعد صاحب استقلال گشتن در همین بازا ما ماه اکتبر سال 2003 بازی های آسیای مرکزی گذراندیم که در این مسابقه نماینده های دسته های قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان اشتراک کردند. بعد از این در همین باشگاه چمپیونات دولت های مشترک منافع گذرانده شد که در این مسابقه ها کماندای دسته فدراسیون روسیه، قرغیزستان، بلاروسیا و تاجیکستان اشتراک کردند. در این مسابقه دسته یکچین تاجیکستان جای دویم را اشغال کرد. من همین گفتنی هستم که دسته تاجیکستان و ورزشگران که مانند سورایو جمعایوا، سرگی بابیکوف، الک نبیف، مرات عبدالکریموف از خوجند در حیات دسته تاجیکستان خیلی خوب برآمد کرده، پرچم دولت ما را بلند می‌بردارند.
همین نوع ورزش به غیر از شهر دوشنبه باز در کدام مناطق کشور رواج یافته است؟
نمود این ورزش یعنی تیراندازی به غیر از دوشنبه در شهر خوجند که در آنجا باشگاه تیراندازی ولایتی نزد تشکیلات مددگاری مدافع ولایتی سخت فعالیت دارد. همونجا با من همین نماینده همین ولایت مانند مرات عبدالکریموف، جمیله منصورو و الکساندر یگوروف اینا در حیات دسته تاجیکستان در بازی های پنجم آسیا اینا اشتراک کردگی بودند.
چگونه مشکلات است برای انکشاف این نوع ورزش در تاجیکستان؟
پیش هر یک رایون، هر شهر با خود دوشنبه خودش با 10 تیرهای پنیوماتیکی تشکیلات مددگاری مدافع وجود داشتند که در این تیرها هر یک شهروند، هر یک جوان میتونست آزادانه در آمده خودش سنجیده کنی چخیل همون از همون یاروک عادی پنیوماتیکی پرانده میتوند یا نه. امروز باشد اگر بسیار همون تیرهای پنیوماتیکی محکم شدگی وجود ندارن، بسیار رایان و ویوبا همون ملتقای وقتش به همون واقعی که گذاشته ای که همون نیست و نابود شد. برای همین با تشبوسی کمیتیت مرکزی تشکیلات مددگاری مدافع در همین ناحیه ها، شهر و ولایت ها تیرهای عادی پنیوماتیکی رو ما از نو حرکت کرده کشو داستیم که همین جوانان بیمالول آمده خودشان را سنجیده، برای که آینده وقت که همین جوان به خدمت حربی دعوت شود اگر وای باید اوجه آمده همون یاروخ دیده و اوجه تصور داشته باشد که کم اکاکی درباره همین یاروخ یک چی باید فهمد. با یک مشکلات که پرابلمایی که در ترقیات نمود همین ورزش در پیش ما استاد است که ما در همین ساحه مربیان کم داریم. با یکی از مشکلات های اساسی که همین می باشد که مبلغ ما بسیار نداریم که این ورزشگران خود را در مسابقه های بین المللی روان کنیم که در آنجا اینو اشتراک کنند. همه حرکت میکنیم که اگر باشگر یک سال با اینو یک یا دو مرتبه همون بایم یک کس یا دو کس میرد.
تشکر برای صحبت. مهمانی برنامه ما شریف عزیزف کارمندی مسئولی تشکیلات مددگاری مدافعی تاجیکستان بود. صحبت دیگری من سفر بویف رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول تاجیکستان.
امروز در تاجیکستان چقدر ورزشکاران معلول فعالیت دارند، برای مشق آنها، برای تمرین آنها چگونه شرایط ها موجود است؟
بسیار خوب است که سالهای آخر نسبت به ورزش در بین معلولین یک توجه خاصه ایثار شده است، چون که در اینجا صفی ورزشگران اگر که ما بگیریم که به فایزی که سالهای 1994 و 95 که در یک دوره بسیار هم برای ما مشکل بود، اگر که 10-15 نفر رو ما میافتیم اون رو هم از کمجا کفته یافتن، لیکن امروز صفی آنها زیادتر شده است و اشتراک آنها بی واسطه. ما از ولایت بدخشان نمیتونستیم که کسی رو دعوت کنیم، لیکن امروز بعد از اونه که با وسط اینای نیلگون دیدن که من چند نفر رفته در اونجا اشتراک کردم، صاحبی من این جایزه ها شدن یا اینکه دیدن، کمی در آنها هم دلگرمی نسبت به ورزش پیدا شد و امروز صفی ورزشگران معیوب در تاجیکستان قریب که تا 2000 نفر میرسد. این به همه نمودها است، در اینجا گیریم که ششکه است و شخمت است و بازی های هستند که اینها در یک چیز میگذرند، لیکن به هر حال پرویز اودینایف معیوب است، معیوب گروه یکم از کودکی به همه این وزینی زندگیش و معیوبی خودگانه کرده، امروز او در برداشتن وزن همتا ندارد.
برای رشد ورزش میانی معیوبان در این حال چه مشکلات دارد؟
در ما بسیار پرابلم کلان است که این نداشتنی مخصوص ورزشگاه یا اینکه کلوبی که در آنجا ورزشگران معیوب رفته به یگان گا بگذار رفته مشق کنند، انا همین ما به نمی رساند. اگر که شما در خاطر داشته باشه سال 2007 در بلغاریا چمپیونات جهان اوید با دستخواب کنی بود، در اونجا با ورزشگر تاجیک قادیرف اکمل جوی سیوم یعنی که میدالی برنجی رو سازوار شد و این شخصی بود که از استاب فدراسیون ورزشگران معیوب تاجیکستان بود و ما با او فخر میکنیم، چون که اگر که او شرایط می داشت ما جوی می داشتیم که در اونجا مشق میکردیم، او ممکن که چمپیون شده که برمیگرد. برای همین بسیار خواهش میکردم که بعضی که شخصونه که میشنوند و شخصونه که امکانیت یاردم کردن دارن، اگر که همونو میتوانستن که ما رو دستگیری میکردن، ما نه تنها چمپیون های جهان، ما چمپیون های اولمپی پارالمپی جهانی رو گرفته میتوانستیم که به تاجیکستان یعنی که شرف تاجیکستان رو بود بلندتر برداریم.
تشکر برای صحبت. مصاحب من سفر بویف رئیس فدراسیونی ورزشگران معلول تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشگران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نگو
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.